4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انتخابات پارلمانی جمهوری چک پایان یافت. معاون فدریکا موگرینی برای گفتگو با مقامات ایران به زودی به تهران سفر می کند. حسن روحانی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. درود شنوندگان ارجمند. انتخابات پارلمانی جمهوری چک که از روز گذشته آغاز شده بود بعد از ظهر امروز به پایان رسید. نتایج اولیه رأی‌گیری در ساعت‌های آینده اعلام خواهد شد. بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها در این انتخابات حزب نوپای آنو به رهبری آندره بابیش پیشتاز است. آندره بابیش یکی از ثروتمندترین بازرگانان و سیاستمداران جمهوری چک است که تا چند ماه پیش در دولت ائتلافی این کشور وزیر دارایی و معاون نخست وزیر بود. نام او در پرونده فساد مالی سوء استفاده از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا آورده شده است. بابیش یکی از منتقدان اتحادیه اروپا و سیاست پذیرش پناهجویان در این کشور است. انتظار می رود 8 حزب در این انتخابات با کسب دست کم 5% آرا نامزدهای خود را به پارلمان 200 نفره جمهوری چک بفرستند. هلگا اشمید، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است ماه آینده میلادی برای گفتگو با مقامات ارشد ایران به تهران سفر کند. وی که برای شرکت در کنفرانس منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به مسکو رفته است، امروز به خبرنگاران گفت در سفر به تهران درباره برجام و مسائل مربوط به انرژی با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، هلگا اشمید در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم پایبندی تهران به روح برجام گفت این موضع‌گیری ناشی از سیاست داخلی آمریکاست. وی همچنین گفت برنامه موشک‌های بالستیک ایران بخشی از توافق هسته‌ای نیست و این موضوع باید در چارچوب دیگری به بحث گذاشته شود. حسن روحانی، وزرای پیشنهادیش برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. وی پس از یک دوره نسبتاً طولانی، منصور غلامی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و رضا اردکانیان را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو معرفی کرده است. منصور غلامی رئیس کنونی دانشگاه بوعلی سینای همدان است. وزیر پیشنهادی نیرو نیز رضا اردکانیان است که سابقه فعالیت دولتی در وزارت کشور و وزارت نیرو دارد. پیش از این نمایندگان مجلس و برخی از رؤسای دانشگاه‌ها از تأخیر در معرفی وزرا انتقاد کرده بودند. طرحی که سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا باب کورکر از تنسی و تام کاتن از آرکانزاس بر اساس پیشنهادهایی از دولت دونالد ترامپ تهیه کردند، معیارهای جدیدی را برای اعمال تحریم علیه تهران تعیین خواهد کرد. این معیارها علاوه بر کنترل دقیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه‌های توسعه موشک‌های بالستیک و بین‌قاره‌ای و همچنین رفتار منطقه‌ای و گزارش‌ها در عرصه حقوق بشر نیز تأکید دارد. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس امنیت بین‌الملل می‌پرسد پیشنویس طرح سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا روی چه نکاتی تأکید دارند. جلیل روشندل در آمریکا.
با توجه به اینکه این یک زمینه موازی با برجام ایجاد میکنه که اگر در این موارد هم ایران تخطی بکنه تحریم های شاملش میشه، هنوز معلوم نیستش که این تخطی ها به عنوان تخطی از برجام تلقی میشه یا نه، چون سعی بر این استش که مسئله توافق اتمی رو دست نزده باقی نگه دارن، ولی در مقابل اون با این طرح یک اهرم فشاری ایجاد بکنن که بتونن سایر موارد رو که مستقیما در برجام نیامده تحت کنترل بگیرن. البته این به صورت پیشنویس طرح هست و هفته آینده قرار در کنگره مطرح بشه. ممکن هستش که دموکرات‌ها با این طرح خیلی همسویی نداشته باشن، ولی در این حال جمهوری‌خواهان داره اکثریت هستن، اگرچه اکثریتشون میتونه تا حدودی هم شکننده باشه.
سخنان خانم فلورانس پالی وزیر دفاع فرانسه که دیروز در واشنگتن ایراد شد تا چه حد با طرح آمریکا همخوانی داره و به نظر شما این نمونار نظر اتحادیه اروپا است یا صرفا فرانسه؟
دقیقاً ببینید از زمانی که این اختلافات پیش اومد، اروپا سعی کرد که به طرق مختلف به آمریکا و به ایران و هر دو در واقع سیگنال هایی بزنه که در اصل برجام دست نبرن، ولی در مورد رفتارهای منطقی و مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر، مسائل سایبری و غیره آماده مذاکره باشن یا اینکه اون رو تحت ضربین قرار بدن. الان حرفایی که خانم فلورانس پارلی در واشنگتن مطرح کرده خیلی شبیه حرفایی است که آقای زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان هم قبلا مطرح کرده بود یا آقای ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح کرده بود. در واقع در اتحادیه اروپا در مورد این مسائل با آمریکا نزدیکی وجود داره و الان به نظر میرسه که اینها در این مورد توافق کردن، به شرط اینکه آمریکا روی روابط تجاری اروپا با ایران تأثیر منفی نگذاره، اروپا با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد. و خانم پارلی با آقای ماتیس و آقای مکمستر هم، یعنی وزیر دفاع و مشاور امنیت کاخ سفید، هم در این مورد صحبت‌هایی کرده و مذاکراتی داشت.
با توجه به این همگرایی قریب الوقوع که شما هم بهش اشاره کردید و موضع قاطع اروپایی‌ها برای حفظ برجام، فکر می‌کنید در سایه این همگرایی روابط ایران و آمریکا به چه سمتی خواهد رفت؟
با توجه به اینکه تمام کوشش‌ها داره میشه که اصل برجام رو دست نزنن و او رو همچنان حفظ بکنن، در اینجا تا حد زیادی ما باعثی منتظر واکنش ایران باشیم که آیا حاضر خواهد بود که بدون دست زدن به برجام در واقع بیاد و روی مسائل حاشیه‌ای برجام با آمریکا بشینه و مذاکره بکنه یا خیر. به نظر میاد با توجه به اینکه آمریکا هم منافع اقتصادی داره و الان تا دو ماه آینده قضیه قراردادهای چند میلیارد دلاری که با بوئینگ بسته شده، اینها قرار دولت در مورد در تصمیم بگیره، همه اینا به نظر میاد که اینجا یک زمینه ای برای نوعی مذاکره ایجاد میشه که قاعدتاً بایستی برای ایران هم یک جاذبه هایی داشته باشه، اگرچه که بلافاصله نمیشه منتظر بود که ایران اینو با آغوش باز بپذیره. ولی به هر حال اگر شرط ادامه برجام مذاکره در این زمینه ها باشه، اون موقع ایران بایستی تجدید نظر بکنه در رفتار خودش و در نحوه برخوردش با این پیشنهاد. البته این تر نهایی نیست و ممکنه در کنگره تغییراتی هم بکنه.
جلیل روشندر، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، بود در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا.
نقش ایران در درگیری‌های میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد چیست؟
نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. اکثر نیروهایی که به سمت کسب و حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شعبی نبودن.
در صحبت ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و اشکاری اقدامی انجام نداد. من نمیدونم به غیر از لشکرکشی مستقیم، ایران هر آنچه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
روسیه میگوید مواضع کشورهای حوزه دریای خزر هماهنگ شده و انتظار می رود کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر سال آینده به امضا برسد. از سوی دیگر به اذعان یک دیپلمات روسیه، جماهیر همسایه ایران ناخشنودند که ایران مدعی سهم بیشتر از آن است که از دید آنها باید به تهران تعلق گیرد. این در حالی است که طبق نظام حقوقی دریای خزر، ایران میبایست برخوردار از 50% سهم دریای خزر باشد. رایزنی ها پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر یک ربع قرن است که ادامه دارد و ایران میگوید اختلافات بین کشورهای حوزه خزر همچنان باقی است. آنا رایسکایا.
ایگور براچیکوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، در تعیین مرزهای این کشور طی مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ریا نوستی گفت: پس از 25 سال مذاکره شاهد تحولات اساسی هستیم و درباره تمام مفاد کنوانسیون حقوقی دریای خزر توافق اصولی به دست آمده. او یادآور شد که 3 سال پیش در اجلاس سران حوزه خزر در استراخان طرفین درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند و افزود بقیه سطح به صورت مشا قابل بهره برداری است و کشتیرانی در آن برای هر 5 کشور آزاد خواهد بود. اما به گفته سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر درباره بستر و زیربستر مقرر شده که کشورهای همسایه به صورت 2 و 3 جانبه در این باره به توافق برسند. وی تشریح کرد شمال خزر بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان تقسیم شده و 3 سال پیش ترکمنستان و قزاقستان نیز در این باره توافق نامه امضا کردند. او افزود برای تکمیل مذاکرات منتظریم جنوب خزر نیز به این شکل تقسیم شود. این در حالی است که ایران پیشتر گفته بود توافق‌های 2 و 3 جانبه را قبول ندارد و همواره تأکید کرده خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی است. ایگر براچیکوف نماینده روسیه در مذاکرات خزر در مصاحبه با ریا نوستی اشاره به موضوع ایران نداشت، اما تأکید کرد کنوانسیون آتی مواضع تمام 5 کشور را به تعادل میرساند و تضمین میکند که منافع هیچ یک از آنها خدشه‌دار نشده. سرگی میخیف تحلیلگر سیاسی میگوید به درازا کشیدن مذاکرات خزر چالش برای کل منطقه و تک تک کشورهای این حوزه است.
منطقه خزر با چالش های جدی روبروست و حل عمده این مشکلات بدون اتحاد 5 کشور عملی نیست. به عبارت دیگر این کشورها سر یک دوراهی قرار گرفتند، یا به هم نزدیک و یا با هم درگیر شوند. ما میگوییم که مطمئن ترین راه برای رسیدن به اتحاد همکاری های اقتصادی است. اگر 5 کشور طرح‌های مشترک داشته باشند، ممکن است بتوانند پیرامون مسائل سیاسی از جمله تعیین نظام حقوقی دریای خزر نیز به توافق برسند.
رئیس جمهور روسیه پنجشنبه رمضان عبدالاتیپوف رئیس جمهور پیشین داغستان را به سمت نماینده ویژه خود در امور همکاری های خزر منصوب کرد. در این رابطه یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به خبرگزاری تاس گفت مهمترین چالش برای افزایش داد و ستد و حمل و نقل دریایی در خزر عدم تعیین وضعیت حقوقی این دریاست. به گفته این دیپلمات پس از فروپاشی شوروی کشورهای تازه استقلال یافته به ویژه ترکمنستان و آذربایجان همواره با ایران اختلاف داشتند و معتقدند این کشور زیاده طلبی می کند. در حالی که ایران و اتحاد شوروی به صورت 50-50 از خزر بهره می بردند، روسیه و سایر همسایگان ایران به استناد شیوهی معروف به خط منصف اصلاح شده انتظار دارند ایران به سهمی 13% از این دریا قانع شود. الکسی ولاسف کارشناس مسائل بین الملل می گوید برای خروج از بنبست مذاکرات ایران ناچار است موضع خود را تغییر دهد.
موسکو
موضع خود را به باکو و آستانه نزدیک کرده. اشقابات مثل همیشه منتظر است و تمام تلاش های موسکو بران متمرکز است تا تهران را متقاعد سازد توافقنامه حقوقی دریای خزر را امضا کند. مطمئنم موضع ایران در خزر بیش از آن که به امور این دریا ارتباط داشته باشد به مسائل دیگر بستگی دارد. برای ایران حمایت روسیه در مجامع بین المللی بسیار مهم است و خزر ورقی است که تهران در بازی‌های ژئوپلیتیک با مسکو به کار می‌گیرد. اما به رغم پافشاری روسیه بر تعیین هرچه سریع‌تر حوزه‌های ملی در بستر خزر، هنوز وضعیت انقدر بغرنج نشده تا روسیه بر سر این دریا با ایران بازی بدبستان را آغاز کند. به نظرم چنین آمادگی در مسکو دیده نمی شود.
برغم ادامه اختلاف ها درباره وضعیت حقوقی دریای خزر و تلاش کشورهای این حوزه برای تقویت توان نظامی خود، از خزر همچنان به عنوان دریای صلح و دوستی نام برده می شود. در چارچوب همکاری های خزر، شنبه چند رزمناو ایرانی در بندر مخاچقلعه پایتخت داغستان و دومین بزرگترین پایگاه نیروی دریایی روسیه در خزر لنگر انداختند. به گزارش ریا نوستی، این دومین دیدار نوگروه ایرانی از این بندر در سال جاری میلادی است و در چارچوب آن یک رزمایش مشترک برنامه‌ریزی شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.